أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا الطيبين الطاهرين المعصومين. البته عرض شد اجمالا که به سایین بحث فهرست اساسش بر اساس نوشته ها بود. اصولا در خود اسلام تا اونجایی که ما الان شواهد داریم خود پیغمبر اکرم که خب خیلی عجیبه من از در اول با اینکه جامعه امی هستن الذی علم بالقلم اولین آیات مبارکه راجع به قلمه و گفته شده که اونجا در اون زمانی که ایشان در مکه بودن تازگی خط کوفی که اون وقت بهش میگفتن خط سوریانی یا هیری که سابقا شرحش دادیم داشت رایج میشد که 17 نفر 19 نفر از جوانای اون وقت مکه به اصلا این خط رو یاد میگیرن که یک شرحی گذشتن. اما اون چه که ما بعدها داریم با ورود پیغمبر به مدینه اولین کاری که ایشون میکنن یک به اصلا قراردادی با عنوان به اصطلاح روابط بین مسلمان ها و یهود در مدینه مینویسن. اینم خیلی عجیبه که این در کتب مختلف طبقات ابن سعد و اینا تیکه تیکهش آمده. عرض کردم یکی از مستشرقین کلش جمع کرده شماره گذاری هم کرده بیست پنجه و دو ماده است که مثلا یهودی این کار بکنن با این کار بکنن. خیلی جالب توجهه که از همون اول ورود به مدینه منوره روابط خودشون رو با یهود محدود کرده. مرحوم آقای نوزادی خدا رحمتش اسمش چی بود دادم رفت رفت خود دیده بودنش
مدینه رو دستور المدینه
نه آقای نوزادی که در ایران بود که این کتاب عوض تقصیر اول پخش کرد مشهور شد بعد هم میامد قوم انگلیسی درس میداد سعیدی زاهر الله امزا سعیدی
عوض تقصیر به پیشکار
محمد آران این رو اینم قصه شه میدونین که چون از در این کتابی که درباره حیات محمد نوشته متونی رو برده قرن 12، 13، 14، 15 میلادی تقریبا شروع کردن راجع به پیغمبر نوشتن. قبل از او معلوماتی نبود. از قرن 6 پیغمبر ظهور کردن اما از قرن 11 و تقریبا همشون می نوشتن که این یک دوز بود سرگردن گیر نستش رو زن داشته این داشت دوزی میکرد از اینجور اوصافی رو که نوشتن برای پیغمبر همینش. این توماس کارلایل انگلیسی در قرن 18 سال 1700 خورده یا 800 خورده این اولین نفریه که میگه این چیزی که تا حالا راجع به رسول الله نوشتن دروغه اشتباهه ما باید عذرخواهی کنیم از رسول الله که این نسبت‌های زشت رو در این 3-4 قرن علمای ما لذا اسم کتاب شده عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن. این سر عذر تقصیرش اینه. من دیده بودم پیش مرحوم خیلی قد بلندی داشت پیش مرحوم جد آمد و مشهد مرحوم آسل مده چون مال نوزاده نوزاد از اطراف بیرجنده نوزادم من رفتم خود روستای نوزادم رفتم قرار از اینشون مال نوزاد بود خیلی همچین با هیبت آمد خیلی پیش مرحوم جد و احترام اینا مثلا ما خیلی کوچیک بودیم ده یازده سال بله آمد اونجا دیده بودم شاید سعیدی یه مدتی هم خوب اومد مثل که همین داره تبلیغ انگلیسی درس میداد به حساب برای طلبه ها. ایشون این کتاب ترجمه کرده به نام نخستین قانون اساسی جهان اسم اینه گذاشته همین 52 مورد رو آورده با متن انگلیسی هم آورده متن انگلیسی که مستشاد متن عربیش هم باشه فارسی هم آورده انگلیسی چی آدم میاد و فارسیش عربیش آدم نیست درست با عنوان نخستین قانون اساسی جهان قبل اصلا میخوام بگم اجمالا در زندگی رسول الله از همون اوائل مسئله نوشتن مطرحه نامه هایی که حضرت نوشتن خود آیات قرآنی که در مکه ابتدا نوشت چون عرض کردم خط متعارف در مکه خط یمنی بود به نام مسند اصلا خط مسند می نوشت این شخص که آمد و خط هیری که بعدها گفتن کوفه چون نزدیک هم بودن شد خط کوفی این خط کوفی رو که یاد داد از همون اوائل قرآن رو سعی کردن با خط کوفی بنویسن نه با خط مسند. حالا میگم یک شرح این قسمت ها چون در بحث دیگه گفتیم سریع میخوام رد بشه وقت در مدینه که آمدن باز هم همین طور بود یعنی باز هم همین خط کوفی رایج بود و نامه هایی که پیغمبر نوشتن با این خط بود و یک نامه هم الان هست در یک خانواده اعیانی تو تونس جزائر خانواده های قدیم اعیانی اونجا متن اون نوشته خط امیرالمومنین موجوده، یعنی اون به خط خود ادعا شده، من تصویرش دیدم و کتبه اون اینو علی ابن ابو طالب نوشته، علی ابن ابی طالب اینه داره آخرش، ادعا کردن این خط خود امیرالمومنینه، ادعا کردن در من میگم به یک مناسبه تصویرش دیدم، ادعا کردن این توی یکی از این خانوم مثلا خانواده اعیانی که در اونجا بودن، خانواده قدیمی نگهداری کردن، اجازه تصویر از اون دادن. به هر حال حالا به مناسبت یادم آمد که این نوه آیه شیرازی آصادق هست، صادق که این نهج البلاغه رو تطبیع می نوشته، ایشون ادعا کرد که من در الجزائر، بازم یادم رفت الجزائر بود مغرب بود، یک شخصی رو دیدم کتاب های خطی داشت اینطور، بعد میگو دیدم یک نسخه داره شبیه قررالحکم مال آمدی هم هست، شبیه قررالحکم مال خود آمدی، لیکن قررالحکم کلمات قصار امیر و مونی، اون کلمات قصار رسول الله، ادعا میکنه نسخه دیگه هم نداره چون شما علاقه بید، ایشون ادعا میکنه که من یک نسخه ازش تصویر برداشتم از اون کلمات قصار. اگر حالا یه وقتی مشهد دوستان با صحبتی بکنن سلام من برسن که آه اگه امکان داره این تصویر یه تصویری برداشته بشه و این قابل نشر بشه، تا حالا پخش اصلا نیست، نسخه دیگه ادعا کرد که نیست، منحصر به همون نسخه است، شبیه قررالحکم مثل نهج الفصاحه ما، مثلا شبیه به قررالحکمه مال خدا آمدی، لکن نسبت به رسول الله، اون نسبت به امیرالمومنین، نسبت به رسول الله، اینم در اثنا مستدرک به اسلام فایده ای که در اصل الا یا حالن مجموعه نوشته هایی در این جهت هست و نامه های حضرت هست و قسمتی از، یعنی یک قسمت مهمی که فی ما بعد که میگم در این فاصله رحلت رسول اکرم تا حدود سالهای 100 که به اسم عمر ابن عبدالعزیز به فکر جمع آوری سنن افتاد، همین نوشته ها منشأ جمع آوری شد، همین نوشته هایی که رسول الله نوشته بودن، بعضی ها صحابه نوشته بودن، این نوشته صحابه در این زمان معروف نبود، بعدها معروف شد، نوشته ای که مال چیز بود، مال عبدالله پسر عمرو است الی آخری، این چون مربوط به اهل سنت هست و شرح خاص خودش، فقط یه چیزی که برای ما، بلکه دو چیز خیلی تعجب آوره، خیلی تعجب آوره، یه نامه مفصلی در دعائم به رسول الله نسبت میده که به عامل خودش میخوای دعائم بیار، این تقریبا نامه امیرالمومنین به مالک اشتر، خیلی عجیبه، همچه عاملی کجا داشته رسول الله، همچه والی
با این توصیه ها
چند صفحه هست میدونی دیگه، مالک اشتر خیلی مفصل، خیلی شبیه اونه، جای دیگه هم غیر از دائم ندیدیم، دائم چون در مصر نوشته شده، احتمالا یک متنی در مصر موجود بوده منسوب به رسول الله، فعلا سند نداره، ما انشالله این نکته رو عرض میکنیم، ما در بحث فهرست فقط به نوشتار بودن اکتفا نمی کنیم، هم سند داره و هم میتونیم اثبات کنیم همون نوشتاره، مثلا فرض کنید همین نوشته ای که مال امیرالمومنین منسوب، این الان سند نداره، یعنی در این خانواده گفتن از قدیم پیش ما بوده، اما این که فلانی نقل کرده از فلان اینا نداره، این مشکل داره، یعنی یک مشکلی که در میان اهل سنت هست، مثلا فرض کنید نامه اینو اش رسول الله به اهل فلان، این که یک نفر بگه من این نامه رو دیدم نداریم، بله حالا چون صحبت شد، یکی این نامه خیلی عجیبه که من هنوز باورم نمیاد که رسول الله همچین نامه‌ای نوشته باشد، و صاحب دائم آدم سهلنگاری نیست، از کجا اینو آورده، کجا اینو پیدا کرده، خیلی عجیبه، در دائم الاسلام این به عنوان یک نامه به عامل ایشان شدن به مصر نه یه جوری دیگه،
مثلا لحظه توش هست کم پیدا کنم در چه موضوعیه،
همون مثلا نهج البلاغه هست
دیگه، عامل پیدا نکنم،
دائم الاسلام نمیدونم حالا چی بگم،
خاصی که نداره و با بندی داره
دائم دیگه. یا دائم یا شاید هم در کتاب چیز تحف العقول، تحف العقول در کلمات رسول الله اگر باشه اولشه، حالا من برام شبهه شد، یعنی تو هفت دیدم جای دیگه هم نیست، منحصر به همینه. خیلی هم بعیده باور کردنش، خیلی خیلی بعیده باور کردنش. نامه بی این طولانی خیلی بعیده باور کردنش. مطلب دیگری که باز ما داریم یه نامه است که این تقریبا جزء بهترین نامه هایی است که پیغمبر نوشته به اهل یمن، به عمرو بن حزم فرستادن. این یه خوبی داره که یک روایت واحد داریم، صحیح هم هست. امام صادق به من فرمودن بریم با خانواده عمرو بن حزم، عندهم کتاب من رسول الله. نگاه بکن مثلا دیه، مثلا چی جاره ماره دیه، این دیه چقدر خالصه هم چیز. رفتم نگاه کردم نوشته بود سلس دیه فی الجاره. مثلا اومدم به حضرت صادق فرمودم، عرض کردم حضرت فرمودن بله صدقه درسته. این کتاب یک مزیتی داره که به عینه موجود بوده،
صدقات بود.
بله کتاب در صدقات و در دیات هر دو. اون وقت این کتاب ملا
دوباره ما صدقات بود
به اسم صدقات و دیات هر دو.
کتاب ابن حس کتاب فی صدقات فخذ هم من فاتنی بی حتی انظر
الیه. بله دیات هم داره، خود در کتب اهل سنت نشان صدقات
اضافیه من ابواب صدقات و ابواب دیات
میه. من عرض حافظه ما اینا خراب شده که به خراب شده
در تهذیب بود.
بله در روا صحیح هم مثلا صحیح. حالا
کافی هم بود یه متن متفاوتی هم
از این دقت کن چه نکته داره. این تا تو قرن دوم ما ازش به عینه خبر. ما در فهرست کارمون این الان، نه مجرد این که این کتاب، این شخص کتاب داشته نوشته شده به کسی داده، این نوشتار دست قومی ها رسید روش کار کردن. این ما دنبال اینیم، دقت کردی؟ اون فهرست الفهارس، من مترسم آقای عبدالحی کتانی باز از این موضوع خارج شده. ما تو این موضوع هستیم. شما دیشب خوندین اما اول اون کتاب اخبار به جمع مصنفات، این به درد ما به جمع مصنفات. بله دقت کن به جمع مصنفات. اما نجاشی میگه کتاب فلان کتاب فلان کتاب فلان، اسم میبره 20 تا 30 تا 40 تا کتاب اسم میبره. وقت میگه اخبارنا بها فلان ان فلان، سند میاره نوشتار میاره که این مثلا نوشته ها موجود. این به درد کار فهرست میخوره. به مجرد این که اخبرنی به جمعی کتبی مصنفاته به درد ما نمیخوره. دقت کردین؟ یعنی اونی که الان برای ما ارزش داره اینه. اینی که عمرو بن حزم، این اهل سنت دارن. دو تا متن من ازش دیدم. یه دفعه دیگه هم همینجا همین بحث متن حدیث در آوردن آقا سعد رضا. یکی از عجایب دیگه که عجایب اول ما اون نامه ایست که به عاملشون نوشتن که شبیه نامه مالک اشتره. یه عجیب دیگری هم که داریم این است که در این دو متنی که از عمرو بن حزم نقل شده، در یک متنش با اینکه نامه قبل از سوره مائده است، سوره مائده در مکه نازل شده، در حجت الوداع یا حالا در منا، در اینا یه مدارش میگن تو راه نازل شده هستن. سوره مائده کلن آخر ما نزل من القرآن، حدود 7-8 سطرش این سوره مائده است. یعنی حدود 3-4 تا آیه پشت هم که طولانی هم هستن، شاید 800-900. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام، این عبارت مائده. خیلی عجیب، اینم نفهمیدیم من اون سر در نیاوردیم. یکی از چیزایی که هنوز سر در نیاوردیم این سوره مائده. بعدم احکام هم صدقات هم دیاته که حضرت هم دیاتش قبول کردن. این کتاب هم جزو کتاب هاییست که فیما بعد خیلی منشأ سنن شد. اصلا عده از اهل سنت هم دو نفر من اسم میدم معتقد دارن که دیه زن و مرد یکی، هم بحثی که الان هم مطرحه. چون در این کتاب داره فی نفس الانسانیه یا فی نفس الانسان معتون من الابل، اینا گفته این عبارت اطلاق داره شامل زن و مرد میشه، فرد هر دو میشه. یعنی میخوام بگم این ارزش داشت تا جایی که مستند حکمه. اصولا این قرن اول، این نوشته های اساسی که در قرن اول تأثیر گذاره، ما توی بحث همون اوائل یا بحث شبای پنجشنبه اونجا متعرض شدیم اسم وردیم یا حال این قسمت رو از کارمون فعلا خارج. یعنی کار اهل سنت و کارهایی که اهل سنت کردن مقدارش به نظر من بیشتر تأثیر عمر بود که جلو نوشتار سنن رو گرفت. البته ایشون جلو نوشتار رو نگرفت، جلو تنظیم رو گرفت. این عرض کردم اینا اشتباه کردن، خیال که اینشون کتابت الحدیث معنی کرده، نه تدوین سنن رو معنی کرد. مثلا سنن وضوء رسول الله چیه، سنن نماز رسول الله چیه، سنن غیر از اون مقداری که فرائضی که در ورک عمر را که این ذکر و کو چجوری بود، چه محدی مثلا پیغمبر بودن سجده شون
مدون منظم کتابی رو من کرد، ولی جدا جدا بنویسن اون معنی ندار.
نه نه چیز نکنن، یک جا جمع نکنن سنن رو، متفرقات باشه. ما چند تا احتمال دادیم، حالا احتمالات متعدد، یکی این که چون داره متعتان کانات و علی عهد رسول الله و انا و حرمه، احتمال میدیم شاید مثلا میگفتی بعضی این سنن بنویسیم دیگه من نتونم دستکاری بکنم، دلم میخواد جای دستکاری و باز باشه. یعنی قسمت هایی که مربوطه به سنن بود به پیغمبر به عنوان ولی امر نگاه میکرد، منم ولی امرم، من عوض میکنم، پیغمبر این سنت قرار دادن، من این سنت عوض میکنم، سنت دیگه میزم. احتمال دادیم یه مقدارش شاید سر این بود، یه مقداری سر جهالتش بود احتمال دادیم، چون عرض کردم این مطلب رو شافعی در رساله آورده، خیلی عجیبه سندش هم یادم میاد صحیح نبود، یک ارسالی یا یک ضعفی داشت در خود رساله شافعی، سند صحیحی
هم که گفته با قرآن اشتباه نشه، اینم هست جایی که با قرآن خلط نشه.
بله داره که امم سابقه،
امم سابقه
اون توضیح یک شب دیگه هم توضیح دادیم به کتاب مشنا، عمر ظاهرا با یهود مدینه که آشنا بود، یهودیای عده از یهودیا با مشنا خوب نبودن، شبیه معتزله ما که قائل به حجت خبر نبودن. مشنا سنن شفاهی پیغمبر بود، تورات سنن وحیانی پیغمبر بود، حضرت موسی بود مثلا، ایشون مثنا رو مثل که قبول نداشت، مثنا ایشون میگه اگه سنن بنویسی مثل مثنا میشه، مثنا که مثل اون مشنا بس یا مشنا که متن کتاب تلموده، تلمود شرح مشناست. چند شب تا راجع به این صحبت
در حقیقت نپسندید این نظریه رو، بخاطر اینکه فهمیدین سن چیزش ممکن نیست، خیلی نمیاد
کیا
خود از داری
کدوم
نپسندیدین حتما مسانیدش خونده شد، چون نقل عمدهش مال ابن حز بود، نپسندیدید خیلی این رو.
ابن حز گفت نه، ابن حز چون نگاه نکم سندش اینی رو که شافعی در اواخر قرن دوم میگه یک کسی آمد از عمر یه مسئله پرسید، بله خون بعد اینه به نظرم سندش مشکل داشت،
بله خودش ابن حزم که به ارسال نقل کرده بود، در نهایت فرمودید خیلی قابل اعتماد
نیست، نه اینکه مسنا که مسنا اهل کتاب که مسلمه، ایشون گفته اینو
نه،
این که من مسنا رو قبول ندارم، این ابن حزم
نقل قوله،
اما اون مطلب چرا مسلم واضحه، مثنا که مثنا اهل کتاب که ایشون مخالفت علایه حالن. شافعی نوشته که یک نفر از عمر مسئله پرسی جواب داد، یک نفر اعرابی اونجا نشسته بود گفت من یه روز پیش پیغمبر بودم همین مسئله پرسیدم، پیغمبر اینطور گفت، عمر به اون یارو گفت که همینی که ایشون نقل کرد به قول پیغمبر عمل کن نه به قول من. حالا این شافعی آورده بعدم یه شرحی داده که نگاه بکنید به ورع عمر و فلان و از حرف حالا این که جهل دیگه، یعنی یک اعرابی بیابونگرد تصادفاً اونجا بوده، شخصی که دائما با رسول الله بوده و به اصطلاح پدر خانم رسول الله و اون خبر نداشته باشه، اون اعرابی که تصادفاً این روز پیش رسول الله بوده این مسئله رو چینده، البته این مسئله هم به نظرم سندش خیلی، البته عرض میکنم ظاهر شافعی قبول کرده روش هم مانور میده، یک صفحه دو صفحه مانور میده که نگاه کنیم ورای عمر و تقوای عمر و فلان، که اگر مطلبی رو بلد نبود گفت به سنت رسول الله برگردیم. ظواهر امر ناحاکی از اینه، رجوع ایشان هم به امیرالمومنین، رجوع ایشان به زید بن ثابت، به دیگران، شواهد همه حاکی از اینه که اطلاعات کافی نداشته. میگن وقتی با ابو هریره بحث میکنه که من تو مدت کمی با رسول الله بودیم، ما این همه احادیث نشینیم، این داره که ابو هریره چون الهاک از تصفیق و به سو، تو مشغول خرید بالبقی، تو در بقی مشغول خرید و فروش بودی، حتی معروف میگن اولا خرید و فروش میکرده، علایه حالن اون داره که ابو هریره میگه من همیشه خدمت رسول الله چند یک سال خورده ای که بودم، اما تو الهاک از تصفیق، تصفیق در لغت عربی دست زدنه، چون به جایی که به تو اشتایی تو دست میزن، قبول شد قبول، مثل الان بعضی هستن فروختم فروخت، دست به هم میزدن، این به اون دست میداد، این رو لذا عرب ها علامت ایجاب و قبول، تصفیق، تصفیق یعنی خرید و فروش، کنایه از خرید و فروش. علایه حال این مطلب دوم هم تعجب آور. حالا این قسمت ها مربوط به
مطلب
بخونم بخونم منم خودم مسترش هم یادم رفت.
توی تو هفت کماکان همون نامه است از امیرالمومنین به مالک اشتر، اما اون که در دوام یه ابتدای خیلی مفصلی داره که متفاوته، من شکلی هم شروع شده و ان علی صلوات الله علیه دوام به همین چاپ برایز دیگه جلد یک صفحه 350 و ان علی صلوات الله علیه انه ذکر عهدا فقال، حالا من نمیدونم چه چیزی باید خونده بشه تصویر فرمود، فقال الذي حدثنا احسبه من كلام علي صلوات الله عليه،
فقال الذي این کلام خود صاحب دائمه،
بل الا ان روبيناه عنه انه رفعه فقال احد
رسول، رفعه در اصطلاح اهل سنت کلام رسول الله رو میگه، مثلا ان ابن عباس مرفوعا قال، یعنی ابن عباس قال رسول الله مرفوعا از کلم این آقایون ما، من دیدم بعضی اونی که ادعای فضل و مرجعیت هم میکنن، یه عبارت اهل سنت آمده که مرفوعا، ایشون گفته مرفوع مرسل است و ضعیفه، ایشون مرفوع در اصطلاح اهل سنت، اگر صحابه گفت مرفوعا این قال رسول الله، انا ابن عباس مرفوعا قال یعنی قال رسول الله، انا علی مرفوعا قال قال رسول الله، اصطلاحا اینه، اگر کلام خود علیین باشه میگن انا علیین موقوفم، یعنی این کلام خود امیرالمومنین، ان ابن عباس موقوفن، رواه فلان ابن عباس موقوفن و رواه فلان ابن عباس فرفعه، رفعه این نسبه الى رسول الله، رفعه اصطلاحا نه این که موها، این قال رسول الله، ایشان صاحب دائم میگه والذی حدثنا، این کسی که این حدیث برای ما نقل کرده گفته کلام، ظاهرش من همین تو نهجر آقای کلام علیه، نه خیلی عجیب از ایشان، فاصله ما بین نهج البلاغه و وفات ایشان چیزی نزد کمتر از 40 ساله، نهج البلاغه سال 400 نوشته، ایشون وفاتش 1361 یا 63، یعنی خیلی به هم نزدیکن. امیرالمومنین بعدش هم عهدنامه رو مرحوم نجاشی سند داره به عهدنامه مالک اشتر، خیلی عجیبی ایشون میگه ولدی حدثنا، اون کسی که گفته نسبت داده به امیرالمومنین، لکن اونی که ما میدونیم رفعه علیان یعنی کلام رسول الله، اما همچین نامه خیلی عجیبه، بخونه ها ولذی حدثناه
الا انه روینا عنه انه رفعه فقال احد رسول الله صلی الله علیه و
آله، علی حالا این کلمه روینا خود محقق این کتاب اولش یه جور نوشته و بعد گیر کرده، رویتو هم نوشته بعد روبیتو نوشته یا روینا هم نوشته، عرض کردم سه جور قرائت شده، رویتو روبیتو 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 و رویتو، که اینو چجوری بخونین الان مشهورتر در اصطلاحشون روبیتو، و بنده اصابتاری میم یادتون هستن برای اولین بار احتمال دادیم که سه جور عبارت باشه، رویتو به معنی حکیتو باشه، مثلا من نشستم این مطلب نقل میکنم شما میگین اینی عربی از آقای مهدی مطلب رو، چون اگر این طور بود حالت روایت نبود میگفت سمعتو یقول، تعبیر سمعتو میکرد، رویتو مشابه سمعتوست، روبیتو یعنی برای من روایت کرد، چون میگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و میخوامش براتون هر ویلک ان استادی، یعنی با یک شرایط روایت به اصطلاح، روبیتو یعنی شرایط روایت به کار برد و اجازه روایت به من داد، روبیتو یعنی جعلنی راویان، درست کردی؟ اگر رویتو باشه مثل سمعتو مثل حکیتو، حرف خوبیه اما ظاهرا من در عادی خودم باشه احتمال قوی میدم، اما انصافش به نظرم میاد که حرف خوبیه، وقت مرحوم این صاحب دائم خیلی مقیده به قواعد تحدیث نیست، لذا من فکر بکنم بهتر باشه عبارت ایشون روینا بخونیم، ولی چاپ کردن روینا به نظرم بهتر میاد روینا، چون ایشون مقید به قواعد تحدیث نیست، یعنی مراعات نمی کنه سندی مندی اینها رو مراعات نمی کنه، چرا بعد جا سند ذکر میکنه، اما اینکه مثلا از اون شنیدم از کی شنیدم حدثنی فلان، نه و شوادش نقل کنیم که الان جاش نیست. بعد میگه ما اینا روی تو ان رسول الله رفعه او ان رسول الله. خیلی عجیبه این نامه الان برای ما حل نشد که این صاحب دائم احتمالا نسخه در مصر بوده، ظاهرش اینطور دیگه، در بین اسماعیلی ها بوده، این کلام رو به رسول الله نسبت دادن، اما اونی که بین ما بوده به خود امیرالمومنینه، در خود به حساب نجاشی هم به مناسبت نجاشی، به مناسبت کیه این عهدنامه مالک اشتر رو ایشون میاره سندش نقل میکنه، خود مرحوم صاحب نهج البلاغه هم که آورده، به نظر جاهای دیگه هم نقل کرده، الان تو ذهنم حضور مسترش نمیاد، نگاه نکن. انصافا در این کارهایی که رو نهج البلاغه باشه، این کارهای به اصطلاح جلالی از همشون لطیفتره، انصافا مسند نهج البلاغه ایشون خیلی زحمت کشیده، سه جلد نوشته، خیلی قشنگ نوشته، آسمان حسین جان الان دارم مسند نهج البلاغه، اما دیگه حال این که مراجعه کنید کتاب رو از کی نقل میکنه، از چه مصادر اون نداره، خیلی هم ایشون چون محدث بود، یعنی اصطلاحات حدیثی رو به کار میبرد، یعنی سعی میکرد به حسب مصطلح سوالگی شرحش باشه برای یه وقت دیگه انشاءالله تعالی. بفرمایید
شبیهش تو مکاتب الرسول پروفسور حمید الله اینا نیست مثلا؟
ندیدم این دائم داره، ندیدم من جای دیگه از غیر از دائم فعلا ندیدم که ان رسول الله نه، خود من رو عرض میکنم، شاید هم کسای دیگه نوشتن. علاوه ایشون میگه که اون کسی که بر ما حدیث آورد ظاهرا مراد شیعه باشه، گفتن علیه، لکن روایتی که ما داریم ان رسول الله، لکن شواهد اصلا مؤید نیست. این مال اینها رو بلش کنه. بعد اون مال عمرو بن حزم هم آوردین؟
عبارت به جلوترش برسه من دیگه تام
بخونیم، مهم بخونیم.
هم اولش چون اولش چیز میگه،
این هم جزو نوشته هایی است که در عهد رسالت بوده، چون این اهتمام به این نوشته ها و جمع کردن اینها خیلی مهمه، خیلی، چون نوشتن سبب بقا، اصلا کتاب ها سبب بقا تمدن بشری است، اصلا این تمدن بشری در طول تاریخ چند هزار ساله به خاطر کتابت، به خاطر نوشتن، اگه نباشه که از بین رفته بود. بفرمایید.
کان فیه عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عهدن کان فیه بعد کلام ذکرن بود قال صلی الله علیه و آله و سلم. اینجا عنوان محقق زده یا کتاب این شکلی چاپ شده؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم فی ما یجب علی الامیر من محاسبت نفسه ایها الملک المملوک اذکر ما کنت فیه و انظر الی ما صرت الیه و اعتقد نفسک ما یدوم.
به کلامات امیر المؤمنین میخوره، خیلی واضحه.
بعد کسی میگه اصلا نهج البلاغه میشه یه خورده جلوتر که میاد، بعد داره که وحش قلبک به رحمت للرعیه و دیگه اصلا همون میشه،
خیلی عجیبه.
اما اون شاید 5 صفحه جلوتر، یعنی خیلی طولانی این نامه، یعنی از نامه چیز شاید طولانی تر
نامه
این نامه که در دوام اومده الان 4 صفحه میگذره تا میرسه تازه به اول اون نامه که توی
خیلی غیر متعارف همچین نامه از رسول الله به خطاب به کی هم هست نمیدونیم، اصلا خطاب به کدوم امیره، به کدوم امیر، چون زندگی ایشان که محدود ما بین مکه و مدینه و اینا معلومه، امیر ها ایشون یک به اصطلاح نامه میده، یعنی یک دستوری میده به همین امیر مکه که میگذاره عطا بن عسی، 4 تا کلمه است که در همین کتاب عبدالله بن عمرو مامون در روایت ما اومده، کتب الى امیر مکه، یعنی قال الامیر اوصا امیر مکه یا امیر عتاب ابن اسید علی ای حالن همچین مطلبی رو
این صفحه 4 راست منظر میخوام صفحه 350 که نامه شروع میشه، تازه صفحه 354 میشه ابتدای اون متنی که توی نهج البلاغه است، اشعر قلبک رحمت لرعیتک، از اینجا بعد تازه اون ابتدای
اون تعبیر به رسول الله نمیخوره،
شاید برای امیرالمؤمنین بوده اسم پیامبر روش گذاشتن که بیشتر تاثیرگذار باشه، همه جوامع قبول بکنه.
در کتاب غارات در جلد دوم، جلد دوم غارات یک نامه ای رو نقل میکنه، سندش البته روشن نیست، یک نامه ای رو نقل میکنه که امیرالمؤمنین به معاویه نوشتن، بعد معاویه به اطرافیا گفت ان هذا له العلم، این مطالبی رو که علی ابن ابی طالب نوشته این علم، بعد گفت اینو پخش نکنیم بین مردم، چون اگه پخش بشه بین مردم مثلا قلوبشون میده به امیرالمؤمنین، بعد معاویه گفت که معروف کنیم بین مردم که اینها نامه های مطالبی بوده که عمر و ابوبکر نوشتن و اینا در خزائن نگهداری کردن، علی ابن ابی طالب اینا رو برداشته نوشته. اصل اینا این تو قاراته. خیلی عجیبه این نامه، خیلی این عبارت قارات که به اصطلاح که اصلا اینا رو بگین در خزائنی بوده، خیلی یعنی از همون زمانه به اصطلاح اوائل کار، زمانی که خود هستمی در حیات بودن این کار شروع شد. و این بعید نیست مثل همون باشه، این نامه رو که حضرت نوشتن به مالک اشتر اینا برداشتن نسبت دادن به رسول الله، که این مثلا معاویه بگه این در خزانه موجود بود، نامه مال رسول الله، مال ایشون نیست، برداشت این نامه رو برای مالک اشتر فرستن. الان این رو ما داریم در غارات ثقفی، این آمده، البته سندش خیلی روشن نیست، اما در غارات ثقفی آمده. چون میدونین ما الان یک مصیبتی که
داریم، قارات چون خیلی قدیمیه،
قارات چون خیلی متن قدیمیه، جزء به اصطلاح آثار باستانیه دیگه، به اصطلاح انصافا قابل اعتماد از این جهت و خیلی عجیبه انصافا این مطلب که معاویه بگه این رو اصلا منصوب به علی ابن ابی طالب نکنید. و عملا هم داریم مواردی که دیگه خیلی از بحث داریم خارج میشیم، برگردیم بحث خودمون. عرض کنم حضور و باسعادتتون که بیشتر کار ما فعلا الان روی اون مقداری است که مربوط به شیعه است و میراث‌های شیعه، اون قسمت که مربوط به سنت رسول الله باید حساب خودش جداگانه. عرض کردیم خود امیرالمومنین قطعا کاتب بودن، کما اینکه ایشون قطعا خطیب بودن، یعنی اینا جایی هیچ شبهه نداره. حالا شاعر بودن ایشان شاید جایی شبهه داشته باشه، اما اینکه ایشون گاهی شعر هم می‌خوندن اینم جایی شبهه نداره، اما قطعا ایشون خودشون خطیب هم بودن. و عرض کردیم کرارن و مرارن در میان عرب خطبه جایگاه داشت، در میان ایرانی ها نبود. عرب خطبه که کلام بلیغ و فصیح و قشنگ و مسجع و موزون باشه، ولذا یک عشیره، یک به اصطلاح امیر داشت، یک شاعر داشت، یک ساحر و کاهن داشت، یکی هم خطیب داشت. اصلا این خودش خود بر ما عده‌ای داریم در میان عرب. به نظرم برادر عبیدالله عباد کیه؟ عبیدالله مرزی، اونم جزو خطبای عربه، اونم یک خطیب مقتدریه. ما عده‌ای داشتیم توی اینها، هم اونی که از همهشون ضعیف‌تر عثمان بود، چون بالای منبر گفت که حالا نتونه صحبت کنه، گفت مهم در امیر هست که عدالت بکنه، نتونه خطبه بخونه مهم نیست، خطاب بخونه از منبر آمد پایین. حالا یا حاله ایشون نسبتا ببر، اما علی ابن ابی طالب مسلما در تاریخ خطیبه. این درش در خطابت ایشان و قدرت ایشان در تصرف در کلام و آوردن الفاظ سنگین و متین جای بحث نیست. اون وقت نوشتن ایشان هم عرض کردم جای بحث نیست، توضیحاتش دادیم. کلن اون چی که از امیر المؤمنین در نوشتار پخش شده موجوده، مثلا در کتاب ابن ابی شیبه از میخوایی بیار مال ام سلمه، ام سلمه میگه که یه روز رسول الله در خانه من بود، علی ابن ابی طالبم بود و هی سوال میکرد، پیغمبر جواب میداد، یک جلد شات، یک پوست گوسفند بود، این رو تمامش پر کرد، همینجور شروع کرد نوشتن تمام این پوست رو. بلا مصنف ابن ابی شیبه، عبدالرزاق نه، چون من ابن ابی شیبه ندارم، مراجعه نکردم چون ندارم، سابقا هم اشاره کردم که ام سلمه این رو ام سلمه نقل میکنه. اون وقت بعد دیگه حال نام چیز مصحف فاطمه هست که ازد نوشتن، کتاب جعفر هست که کتاب جامعه هست که ازد جعفر شاید کتاب نبوده، پوست بوده که توش چیزایی بوده، شاید هم به حساب پوست، چون جعفر احمر داریم، جعفر اسعوی از داریم، جعفر پوست بزغاله یک ساله است، شاید پوستی بوده که روش نوشتن. و عرض کردیم در اون مباحث، چون آیه خود بای یگانه هم عرض کردم بنا شد مراجعه کنم، اسم جعفر و جامعه در میراث‌های ما هست اما در اهل سنت نیست. اولین باری که در میان اهل سنت آمده در این نامه است که حضرت رضا سلام الله علیه به عنوان ولی عهدی قبول کردن. وقتی مأمون می نویسه ولایت عهدی رو، حضرت به قلم خودشون یک متن می نویسن پشت نوشته مأمون که این امیرالمومنین خواسته که من اینطور بشم، خیلی عجیبه اینجا داره الا ان الجفر و الجامعه یدلان علی خلاف ذلک. خیلی عجیب. چرا؟ چون این نامه رسمی بوده، نامه رسمی اون که الان از تلویزیون روزنامه اعلام میشه و اول امروزه از تریبیون نماز جمعه اعلام میشه. یعنی این نامه رو میفرستادن، ائمه جمعه میخوندن و از مردم به عنوان ولی عهدی ازشون بیعت میگرفتن. در دنیای اسلام حالا مردم بپرسن ما جفر و جامعه چیه؟ خیلی این عبارت عجیبه. اینم از ما گاهی اگه عجایبی در کار ائمه میبینیم که هیچ نمیتونه مثل این قصه دو صفحه عجیبه که الان نقل کردم، این هم خیلی عجیبه. و این که این عبارت درسته که به اصطلاح چون مرحوم اربلی در کشف القمه یا کشف القمه نوشته که بعضی از خدام حرم حضرت رضا آمدن پیش ما در همون اربیل فری، متن نامه رو که مأمون نوشته بود و قلم حضرت رضا رو به خط خودشون آورده بود، این حفظ شده بود در مشهد. حتی میگه قبل تو مواضع اقلامه، من خودم بوسیدم. این آقای یونسی هم این شب پنجشنبه که اینجا بود، چون ایشان از مزایاش اینه که کتاب کشف القمه را اون نسخه اصلی اربلی رو داره. خدا آقای یونسی
اربلی رو داره؟
بله بله. گفت چند وقت پیش گفت میارم، اما نمیدونم نشون بده. البته ادعا کرده که این موقوف خاندان ماست. حالا میگفت دو سال قبل از من 400 میلیون خواستن قبول نکردن، چون مرحوم جد ما وقف کرده بر خاندان که از خاندان ما خارج نشه.
بله.
و بزرگه، میگفت یعنی تقریبا بزرگه که با آقای یگانه میگفت هفته دیگه میارم شما ببینین حضرت هفته دیگه میام شاید این هفته بیاید شاید. بله دقت کردی؟
بله.
که داره خیلی عجیبه کشف القمه رو به خط خودش نوشته، ایشون میگه در اونجا داره قبل تو مواضع اقلامه. یعنی این نسخه یک اعتبار عجیبی داره که از مشهد از خزانه حضرت آورده، ایشون دیده به خط خودش و استنساخ کرده. مرحوم همین چاپ شده هم هست، تو چاپ شده هم هست، استنساخ شده. در استنساخش که از خط خود حضرت این عبارت هم آمده، منم نمیفهمم الان. یعنی جامعه اسلامی در اون زمان جامعه خینگی که نبود، مثلا جبر و جامعه چیه؟ الا ان الجفر و الجامعه یدلان علا خلاف ذلک.
سوالم کردن جواب نرسیده بمونی.
بله آقا
میگم ممکنه یه آدم دقیقی سوالم کرده باشه و جواب نرسیده بمونی.
جواب بشون
خصوصا رمزی نوشتی که مردم نفهمن.
نمیدونم حتما شاید گفتن قابل گفتن نیست. خوب علا یا حالن اینم یک. و عرض کردم کلمه جامعه کتابی بوده و این کتاب دو جور شکل توصیف شده، یکی مثل همین کتابای ما تجدید اینها شده، یکی به صورت تومار مانند بوده، شاید هم دوتا باشه. و عرض کردیم صحیف جامعه وصف است برای موصوف محذوف، یعنی از صحیفت الجامعه. عبدالله پسر عمر از صحیفت الصادقه نوشته، این از صحیفت الجامعه. ولذا داره فیها علم و ما یحتاج الیه ناس الی یوم القیامه، حتی ارشد تمام احکام در این جامعه بین عنوان. حالا یه حالن یک مقدار نوشتارهای امیرالمومنین از این قبیلن، مصحف فاطمه. مصحف فاطمه که اصلا معلوم شد کاملا سری بوده، چون ما حتی از اصحاب ائمه نداریم بگیم ما اینو دیدیم به خط امیرالمومنین. اصلا کأنما رمز امامت بوده. چون یک سوالی داره که عبدالله محض به حضرت صادق میگه اینه از کجا؟ میگه من مصحف امه که فاطمه. میگه به عبدالله محض هم نشون نه، اونم خبر نداشته. احتمالا این کتاب مصحف فاطمه رمز خاص امامت بوده در این خاندان. در
کسی هست امام
یعنی اگه این مصحف پیش او باشه امام اونه. هیچ نفر از اصحاب نداریم اونو دیدن، اما اون جامعه رو چند نفر از اصحاب دیدن. اخرج الیه کتابا فلان دیدم. چرا محمد مسلم از زراره هست اینا، و اینا نقل کردن. اما اونی که به اصطلاح مصحف فاطمه نه، حالا یه حالا دیگه چون این بحثش یک وقت دیگه هم گفتیم، یه مجموعه نوشتارای امیرالمومنین که اینا در خاندان رسالت بوده و جزء مواریث ائمه علیهم السلام حساب میشده، یا اصلا هیچ کس نیده مثل مصحف فاطمه، یا اگر خواص دیدن به هر حال اجازه پخش ندادن. این یک مقدار از نوشتارهای امیرالمومنین که طبیعتاً یک مقدار کم به شما رسیده. یک مقدار دیگری از نوشتار امیرالمومنین اینا در مدینه آمده، این نوشتارها اصل در مدینه، یکی هم خود قرآن که از جمع کردن، یکی از این آقایون اخیراً دیدم روایات مصحف علیین جمع کردن. خیال نمی‌کردم اهل سنت خوب جمع کردن ماشاءالله از اهل سنت اینا، خیال نمی‌کردم اهل سنت این مقدارم نوشته باشن. اونا هم دارن که علی مصحف نوشته آورد و حتی داریم حسن بصری
به عثمان،
بله نه به عمر مال ثقیفه 20 روز بعد از شهادت رسول الله و قبول نکردن لا حاجت لنا الا مصحف.
این نمیدونم جفت و جامعت رو مراجعه بشه من چه درست دارم نام کنم. این توی ایجی توی مواقع این رو آورده تو بحث کلامش با ما شاهد درست
از دین ایجی بلد. شاهد درست بر چی؟
چون در مورد بحث در مقصد و سالس العلم الواحد واحد الحادث هر یه جزء تعلق او به معلومه، در شرح این فقره میگه ای علا سبیل تفصیل ازلا خلاف افی ان العلم الواحد در اجمالی و تعلق به مافی کسرتون، بعد میگه فیه مذاهب با اربعه، الاول که بعض اشاعره یجوز و ذالک مطلقا که علم الله، من اخبار رو میپرم، از ثانی و ها مذهب شیخ ابوالحسن اشعری و کثیر من المعتزله لا یجوز ذالک مطلقا، از ثالث مذهب ابوالحسن باهلی من اشاعره انه لا یجوز تعلقه به نظرین ای به معلومه نظریین، به نظریین باید باشه. بعد میگه المذهب الرابع و هو مختار القاضی و امام الحرمین انه لا یجوز تعلق به معلومه حیث یجوز انفکاک العلم بهما. بعد اینو توضیح میده،
این که حرفایی که متکلم و نامربوط توی زیاده هست همین چی بحثی هست
ای چی شد. بعد میگه دوباره هم میگه
خیلی علاق بودم بیکار بودم بفرمون
یه جیبا گیجی هم بازی
نمیدن.
بعد یک به چند تا مثال میزنه برای چیزایی که اینجوری میگه کزر خالف الاختلاف و تماس و سایر الاضافات فقط تعلق به ما علم واحد ای جوز تعلق به ما از من علم شیئن علم علمه وی به ضروره و الا اصلا تو چیزار میگه. بعد میگه که و این لم یصح ما ذکر نام استلزام العلم به شیء العلم بذلک العلم جاز ان یکون احدنا عالما بالجفر و الجامعه با ما کتابان لعلی رضی الله عنه فقط ذکر فیهما علی طریقه علم الحروف الحوادث التي تحدث الى انقراض العالم و کان الائمه المعروفون من اولاده یعرفونهما يحكمون بهما وفي كتاب قبول الأهل الذي كتبه علي بن موسى رضي الله عنهما إلى المأمون
كان حروف رموزا
قد عرفت من حقوقنا ما لم يعرفه أبوك فقبلت منك عهدك إلا أن الجفر والجامعة يدلان على أنه لا يتم.
يعني خليفة نمشن بعد السماء.
بعد میگه ولی مشایخ المغاربه
خیلی تعجبه که اطلاع پیدا کرده.
بحث شاهد میاره برای صدق بحث کلامی
خیلی عجیب و
بعد میگه دکونی ظاهرم بوده بعد ادامه پیدا کرده میگه ولی مشایخ المغاربه نصیب و من علم الحروف ینتسبونه اینجا چپش ینتسبونه فیه الى اهل البیت و رأیت انا به شام نظما هشیر فیه به رموز الى احوال ملوک مصر و سمعت انه مستخرج من زین الكتابين و ان كان اي احدنا لا يعلم علمه به اي بما علمه من الجفر والجامعه.
اولا جامعه غیر از جعفر، جعفر اصلا حقیقتش روشن نیست، راسته بله کتاب اون اصلا احکام دینی زن حروف اونا نیست. راجع به جعفر نوشتن گفتن که حروف از تو نمیدونم چی بوده و فلان، لیکن اون نیست. نه جعفر احتمالا یا پوسته بود، چون یه روایت داریم جعفر جامعه، جعفر ابیض و جعفر احمر، نوشته جعفر احمر در سلاح رسول الله، این زاره پوست بزغاله بوده، سرخ رنگ بوده، سلاح رسول تو اون بوده، یه پوست بزغاله سفید بوده توش کتاب بوده، همین کتاب جامعه. اصلا اصطلاح جعفر هم در خود، چون ایشان آشنا نیستن با روایات اهل بیت، اما این که آیا اون کتابی جعفر یعنی بزغاله یک سال دیگه، این ایشون آشنا نیست. این مطلب رو چیز هم داره حاجی خلیفه در کشف النزول هم داره، الجبر
حاجی خلیفه متأخره، این قدیم
بله
بله درد گذشتگان نه بله سلال گذشتگان
قرض این که در حاجی در اونجا هم داره یون سبل هم. اصلا یه کتاب داره جفر مال خود چیز، مال خود محی الدین ابن عربی جفر داره، الجفر جامع، اونم اولش نسبت به امام صادق میده که این مثلا پرا. اون کتاب عجیبیه، من یه نسخه خطی ازش دارم، این آقای شرابی پیش من بود، خیلی خوش آمد، سریع همه رو تصویر گرفت، تمام کتاب رو با اون دستگاهی که داشت تصویر گرفت، گفتم که نگاه کن غیر از من کسی دیگه هم نسخه ازش داره.
شما خطی داشتید؟
من خطی دارم، هنوز هم دارم، نه که داشتم.
عکس خطیشون؟
ها؟
عکس خطیشون، نه خود خطیشون.
من؟ خود خط.
خود خطی اومد جای گرفتم.
میخوای برو علیرضا بیاره. این پشت سر من که هست، مدار کتاب رو همه معلوم آثار خطی بوده. از عجایب این کتاب، از عجایب این کتاب این است که مثلا جدول خروج یعجوج و ماجوج، جدول مثلا خراب اسکندریه، چیز عجب غریبی داره. خیلی چیز عجب غریبی داره. مال محی الدینه. نمیدونم چاپ شده یا چاپ نشده، نمیدونم. اما ایشون گفت من یه نسخه دیگه در ظاهری دمشق ازش دیدم. من کازم میخوای بیا پشت سر منه بالا، معلومه ظاهرش خطیه، من خود خطشو دارم، اصل خطی رو دارم و بعضیاش هم با قرمز نوشته این کتاب. میگم بلا فاصله این شرقابی همیشه تصویر گرفت، سریع تصویر گرفت، گفت فقط یه نسخه دیگه من از این دیدم منحصر به همین دو تا. یعنی میشه ایشون که ادعا میکنه 1,200,000 نسخه داره، میگه همین دو تا بوده. علی حال انصافا هم حرفای عجیب غریب داره، اون استخراجاتش هم من چون بلد نیستم استخراجاتی که کرده، آخرش استخراجات هم داره، مثلا جدول خروج خراب اسکندریه، جدول خروج دجال، همجور جدابلی کشیده اینا.
غزالی توی
غزالی کتاب اینا
رسائلش،
این اولش شهاد الربوبی است که از کتابای ملا صدرا دومیش
توی رسائلش
باشه، اینا جدابلشه.
تو رسائل غزالی که چاپ شده
اینا، بله میخواین از اولش بخونین؟
اینم عرض کنم که در رسائل بحث قبلی
اینا جدول خروج، اینا جدول گذاشته،
جدول به کشف و مافد
قسطنطنیه،
جدول الواقع بیت المقدس اجمالا.
خیلی عجیبه، اینا رو برداشته با علم همون جعفری که داشته استخراج کرده.
بله حرف و سین، حرف و قاف، اوائل کتاب سنن، کتاب
سین،
سین من الجعفر الجامع.
بله چون به حروف 28 صفحه هست، 28 بابه از الف تا آخر تا ززغلا. اولش میگه که مال امام صادق بوده، اولش اگه آوردین.
بله اولش الحمدلله الذی اودع السر المکتوم فی طی الحروف المرقوم، حرف المرقوم، و اظهر خفای العلوم ببدایع الرسوم، و ابرز من الاعداد حکما من اجساد الطبائع للاشتراک و الامتزاج و طول و العرض و العلوی و السفلی بالامر المحتوم، احمده حمدا و اشکره دائما للمنطوق و المفهوم، و اشهد و الله اله الا الله الحی الغیوم، و ان محمد عبده و رسوله النبی المعصوم صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و اصحابه ما سبحت فی فلک المجرته النجوم دیگه بعدش
بعد.
چرا اما بعد فقط وفقک الله تا اصول کلیت جامعت محیطه و منها تا به فهمونی به امام صادق
جعفر صادق جعفر محمد نبود اونجا.
رسائل غزالی هم یه اسپورته که اینا از ملاحم و اینها کتاب های بودن که از چیز گرفته شدن، مثل سم و جفر و جامعه. اسم دوتا همجوری میبن.
از خیلی خیلی آثار جداول عجیبه ای داره ایشان. این از مرحوم جدو از علی مدد به پدر به من رسیده، اما به نظر من اوائلش داره نیست؟
که تمام شد این خطبه بود که خوندن، بعدش شعره، بعدش اما بعد فعلا و فرک الله الا کشف سرهی و اشهده که مراتب امرهی و رحیه انل نفس الرحمانی را ببینیم. ندیدم اون
اسم امام صادق رو نبرده
تو این صفحه بعد حاشیه هم کلیتات حسابش نهادن سمانیم نها جفر الجامع من خصائص ها، میگه جفر الجامع من خصائص حاضر الامه و محتدا الى وضعهی قبل بهسته من جا احانم چی و کان ختام لکن نبیانه تو من امام صادق چیز نمیده
یا امت
حرف الالف میره سراغ حرف الالف
به امام صادق. نه پس در کشف و ظنون من دیدم به امام صادق، در کشف و ظنون در کلمه جفت به امام صادق. من اواخرش اگه نگاه کنی عجایبی داره در همین مسئله مثال جدول ها. این آخر آخرش یک دونه از عزائمه، آخر مال کتاب نیست، نمیدونم کی برداشته نوشته که پیش یکی بودم و یه تشت آب آورد و یه دعایی خوند و اینا نوشته، در دایل و مردایل اینا رو برداشته نوشته، بعد تبدیل به یه دریایی شد و بعد یه کشتی آمد و بعد سوار کشتی شدیم و یه چیز عجیب و غریبی. اما زیاد داره جدول سقوط قسطنطنیه و خروج دجال و خروج یعجوج و معجوج و همه رو به صورت جدول کشته و با خط قرمز هم ادهش هم با خط
یکی استخراج کرده کار خود چیز
کنید؟ کار نه
کسی استخراج کرده
جدول؟ نه خودش استخراج کرده، کار ابن عربیه.
سال چند کتابت
هست؟ 1265 کتابت این نسخه. خوشخط هم هست سال حقیقی؟
نه خوشخطه کاملا مقروعه، یعنی مشکل نداره.
نه قشنگ کشید از تو. بله 1265
اولش بخش اولش شهاد روبوی مولا صدراست. خیلی خوب، این پس یا حالا میشی اون وقت بس خارج میشه. این قسمتی از نوشته جات امیرالمومنین، یک نوشته جات امیرالمومنین، این چی به عنوان نامه ها ایناست که حالا نشرها اون اونها شرحش هم دادیم. یه نوشتاری از امیرالمومنین که این در کوفه پخش شد به مدینه رسید، همین که اسم سنن و قضایا و احکامه، این کتاب در کوفه پخش شد و این خیلی مزایا داره. این کتاب تا حتی زمان صاحب دائم هم موجود بوده، یعنی مهمش همون ضابطه ای که عرض کردیم و حتی احتمالا این عاصم نحمید هم از این کتاب داره، چون در یک روایت عاصم نحمید دارن ابی جعفر قال هذا نعم هذا کتاب علی، در یک روایت زمان باقی دار کیفه اقول هذا و فی کتاب علیه، این کتاب علی موردش این کتابه، این از کوفه آمده به مدینه. اگر تردیدی هست در اینه و این کتاب اسانید داره، مرحوم نجاشی هم نقل کرده و این کتاب به عینه اون طبق ضابطه ما پیش صاحب دائم موجود بوده، بلکه دو نسخه یا سه نسخه از این کتاب پیشش بوده،
پیش صاحب دائم
موجود بوده. در دائم زیاد نقل میکنن علیین که ظاهرا از این کتاب باشه، اما در رساله ایزاه سندش رو کامل میاره و این سند میخوره به همون سندی که شیخ طوسی داره. به نظرم توش حسن ابن حسین انصاری تو این سنده،
با سند شیخ طوسی یکیه،
با سند شیخ طوسی یکیه، ما چون ضابطه اون این بود، بحث چیزی که می‌خواستیم مطرح بکنیم این بود که کتاب‌های این موجود بوده، اما بین اصحاب ائمه ما بعد از امام صادق خیلی جا نیفتاده متاسفانه، بلکه تدریجا منسیش. یعنی مثلا صاحب دائم که ما بین کلینی و شیخ صدوقه قاطعا دیگه کلینی هم داشته دیگه، شیخ صدوق هم بعیده، ایشون در مصر داشته این کتاب رو، اینا نداشته باشن خیلی بعیده، اما نقل نکردن. در یک روایت داره کیف
همه شاکر مصر بوده، معلوم هست که رفت مصر، آدم اون در
ظاهرن چون از همون جهاز به نظر از همون شمال آفریقا رفته مصر. جناب در یک روایت واحده هست امام باقر میفهمن کذا، بعد میگن کیف اقول هذا و فی کتاب علیه، اصلا معلوم میشه کمی گیر داشتن. و یه توضیح کافی هم نقل کردیم که مثلا یک نسخه از این کتاب که تقریبا کامل بوده توسط محمد ابن عیسی ابن عبید نقل شده که الان شاید حدود 20 تاش به ما رسیده. یعنی تنها نسخه ای که پیدا کردیم از اول کتاب نقل کرده اینه. اینم از کجا دیگه شرحی دونی ولی میخوام شرح بدم. یعنی غرضم اینه که این کتاب شناسی رو همین حساب مواضع خودمون، ولیکن کتاب بعد از قرن دوم یواش یواش بین اصحاب ما متروکه. بله فقط قسمت قضایاش بین اصحاب ما توسط آسمان همه نفشده، غیر قسمت قضایاش مختصرات توسط یوسف بن عقیل و محمد بن عیسی بن عبید و اینا نقل شده، نقل شده، لکن اون قسمتی که توسط آسمان همه صحیح به اسم قضایای امیرالمومنین، لکن روایاتی که داره توش روایاتی که اصحاب عملا فتوا ندادن، یا گفتن روایت مجمله یا گفتن روایت قضایی داره که خاصه است نمیتونیم فعلا، اینم توش هست متاسفانه توش هست. تو کتاب عاصم بن حمید که الان آمده اینه دیگه، این چون شرحش من در اونجا دادم و مفصل عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل میکنه دیگه حال شرح دادن نداره. پس نخستین نوشته های ما که الان میتونیم جنبه فهرستی بش بدیم همین کتاب امیرالمومنینه، لکن این جنبه فهرستیش الان در میان مصادر ما چندان واضح نیست جز همونه که آسف نوحمد نه
همون
ایزا
همون که اولش هست که بفتی کتاب قضای روایت احمد بن حسین
بکن
این ایزا هیچ چاپ بیروت شده
باید. یکیه چاپ یه چاپ
چاپ شده اینجا به مصادر شده، اما همون نسخه و همون برنامه است. وفی کتاب القضاء صفحه 21 وفی کتاب القضایا روایت احمد بن حسین داخل کوشه ابن حسن الاشنانی الکوفی عن عباد بن یعقوب رواجنی قال اخبرنا اسباط بن محمد عن موسى بن عبیده موسى بن عبیده عن عبدالله بن حنین که ایشون گفته ابراهیم بن عبدالله بوده عن ابیه و هو من کتاب علی.
نه این نیست، نه این نه، این یکی دیگه است. یک خلاص ابن عم داریم کان یربی کتب ابن علی، اون چیز دیگریه اشتباه نشه، این یک دیگه است. برمیگرده به ابو رافع، آخرش برمیگرده به عبدالله ابن ابی رافع. تو ایزا همینجور برین جلو این نیست، نه اصلا این نیست، این سند کلا نیست. این علای حالین یک مجموعه کتبی بوده که منصوب به امیرالمومنینه که اینا بیشتر از راه کوفه است، اونایی که از مدینه بوده خیلی پخش نشده، بعضیش که اصلا رمز امامت بوده اصلا پخش نشده، هیچ چیش به ما نرسیده جز اون که مصحف فاطمه حضرت فرمودن تو مصحف فاطمه اینجوری و الا برای ما پخش نشده به ما نرسیده. حالا دیگه حالا میگم دیگه اگه بخوایم وارد این بحث بشیم طولانیه. تا اینجا این مطلب که ما نخستین کاری که داریم که الان به لحاظ فهرستی میشه روش حساب کرد این مثلا یکیش اینه، یکیش کتاب خلاص ابن عمر، عده ای از مطالب رو نقل کردن، اما این که مشهورترینش این و حتی اختلاف هم کردن، احتمال بسیار بسیار قوی داره که زیدیه رو این کتاب بیشتر، نجاشی میگه و کان از زیدیه یا علمون هذا الکتاب، و این یکی از مناشه، اگه البته دقیق نیست چون بعضی چیزا الان در این کتاب از زیدی هم نگفتن، بعید نیست یکی از اسباب اختلاف بین زیدیه و به اصطلاح امامیه همین بوده، یعنی از زمان یحیی بن زید و اینها به این کتاب به عنوان کتاب علی مراجعه میکردن. امام صادق به این مراجعه نکردن. یعنی که از اسباب اختلاف اینا رو دیگه، چون یک شرحایی در محل خودش داره دیگه تکرار. قبل از اولین کار فهرستی که ما داریم که همین اصطلاح فهرستی است و کتاب است و مؤلفش و خصوصیاتش، قدر متیقن از آثار کوفی ایشان همینه. بلا خلاص ابن عمر با خ و لام و سین، خلاص ابن عمر حجری نوشتن له کتب عن علی، در همین کتب اهل سنت هم آمده. اما این واضح نیست. اونی که الان قدر متیقن واضح به اون تعاریفی که ما داریم همین نیست که مرحوم شیخ طوسی هم سندش آورده. شیخ طوسی در ذیل عنوان عبیدالله ابن ابی رافع آورده، در اونجا ایست این سند در دعایم هست، این هم نه اینکه این تمام از اولش از وسط تا آخر در دعایم موجوده، لیکن در دعایم دو تا نسخه هست، یکی نیست، باز نسخه دیگه هم داره. دیگه حالا این شرح این مطلب اضافه حواس صاحب ده. اما صاحب دائم یک جا که میگه روینان علیین در جلد اول، در ذیلش میگه کتاب علیین، اونجا در هامشش داره اشارهی در هامش میکنه به کتاب علیین که واضحه صاحب دائم این کتاب پیشش بوده و ازش نقل کرده. یه مقدار نقلهای صاحب دائم که به ما نمیخوره منشأش اینه، منشأش هم بیان کردیم، اعتماد و عدم اعتماد اصحاب رو هم بیان کردیم. و این دیگه چون شرح خاص خودشه داره، عاصم بن حمید در محمد بن قیس عن ابی جعفر، مخصوصا این روایت خیلی عجیب، کیف اقول هذا و فی کتاب علی کذا، این خیلی تعبیر عجیبی است. علی حال این خصوصاتشون گفته شده دیگه تکرار. فعلا هم ما خیلی در این قرن اول دیگه کتاب دیگری که مثلا بخوایم به این عنوان داشته باشیم، مثل حالا وصیت امام سجاد که در قرن اول بودن، اینا بحثای جداگانه داره. به هر حال مقداری از این نوشتارهای قرن اول رو انشاءالله در ضمن قرن دوم، ما در قرن دوم در حقیقت نوشتارهای ما شروع شد. و این ببینید دقت کنید، نه اینکه اصحاب بعد فهرست درست کردن مثلا اخبارنی به جمعی، نه، ابتداءن اصحاب عده از اصحاب کتاب داشتن، به جای این که بیان اون رو روایت بکنن برای طرف، اضافه برات بهش میدادن، اون هم میداده به دیگری. این زیربنای فهرست شد، زیربنای فهرست ما اینه، یعنی یک زیربنای واقعی است، حقیقی است، نه مجردی این که سند به جمیل پیدا بکنن. جمیل کتاب رو داده و ما الان کاری که داریم میخواییم بکنیم این قسمته.
کتاب بیشتر داریم بهش میخونده،
هم میخونده یا این میخونده یا اون میخونده، قرائت بوده یا سماع بوده، بعدم کتاب رو میداده، این استنساخ میکرده، این استنساخ رو به دیگری داده تا یواش یواش به صورت مقدمات فهرستی که مثلا گفتیم فهرسته، فرض کنیم مثلا حسن ابن حسین اورانی، شاید ابتدا اینجوری بوده. ما الان اسم حسن ابن حسین اورانی یا حسن ابن حسین سکونی تو فهارس نداریم، اما اسم مثلا حسن محبوب داریم. روا عن ستین شخصا من اصحاب ابی عبدالله، یعنی چی؟ روا در اون زمان عرض کردم کتابش رو نقل کرده، روایت یعنی کتاب. مثلا ابن ابی عمر داریم اخبرنی به جمیع کتبی و روایاته. ما یواش یواش از اواخر قرن دوم اینا شروع میشه، این زیربنای فهرست ماست. اصلا زیربنای فهرست از اینجاست. شب دیگه توضیح عرض میکنم. صلی الله علی محمد.